أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در بحث گذشته در مسئله فقه هوش مصنوعی گفتیم که ابتدا باید به اون مبادی تصوری و تصدیقیه لازم برای ورود در بحث فقه هوش مصنوعی بپردازیم. در مبادی تصوری گفتیم تعریف این واژه ها که بر عنوان بحث آمده، این رو بحث کردیم که خود هوش مصنوعی یعنی چه، یا به اصطلاح تعریف هوش مصنوعی رو بیان کردیم و گفتیم که مقصودمون از فقه هوش مصنوعی چیست و بحث رو در این رابطه توضیح دادیم، اعاده نمی کن. بحث امروز ما در مبادی تصدیقیه فقه هوش مصنوعی است. خب این که مبادی تصدیقیه میگوییم، منظور اون این نیست که تمام اون مقدماتی که برای بحث درباره فقه هوش مصنوعی نیاز داریم از لحاظ تصدیقی بحث کنیم، که نیست مراد. مراد از مبادی تصدیقی همون اصول فقه هوش مصنوعی است، یعنی اون اصول فقهی که در استنباط مسائل فقه هوش مصنوعی میخواییم مورد استفاده قرار بدهیم. چه اصول فقهی است؟ کدام اصول فقه است؟ چه اصولی یا چه قواعدی از اصول فقه برای ما مورد نیاز است در استنباط مسائل فقه مصنوعی؟ این مراد از مبادی تصدیقیه بحث فقه هوش مصنوعی است. ملزاست که باید ابتدا به تعریف اصول فقه بریم، خود اصول فقهی که در سایر موارد مورد احتیاج است. چون اصول فقه که ما میگیم، این معنیش نیست که ما از نو بیایم اصول فقه جدیدی تأسیس کنیم که برای فقه هوش مصنوعی به اصول فقه جدید نیاز داریم. این معنیش، این هر حال غلطیه، نه تنها در فقه هوش مصنوعی، در هر رشته از رشته های فقه. ما در هر رشته از رشته های فقه یک اصول فقه جدید نیاز نداریم. این معنیش کسی اگه هم جرفی کسی بزنه یا فقه رو نشناخته یا معنی اصول فقه رو نمیدونه یعنی چی. اصول فقه منهج استنباطه به طور کل. حالا چه این منهج استنباط فقه هوش مصنوعی باشه، فقه فردی باشه، فقه کلان باشه، فقه خورد باشه، فقه معاملات باشه، فقه عبادات باشه. اصول فقهی که در فن اصول فقه تدوین شده با این استحکام بی نظیری که اصول فقه ما دارد، این اصول فقه هست، نه اصول فقه خاص. این که ما میاییم میگیم که مثلا در مباحث، حالا فرسون فقه نظام که میگیم ما اصول فقه نظام رو بحث کنیم، یعنی همین اصول فقه متداول ما، همین اگر ما بخواهیم بیاییم مسائل فقه نظام رو استنباط کنیم، چگونه از این اصول فقه بهره بگیریم، چه اصلی از اصول فقه اینجا به دردمون میخورد و نیازمندیم به اون و دختی تطبیق میکنیم این قاعده اصولی رو در مسئله فقه کلان، چه نتیجه میگیریم؟ این معنیش. معنیش این است که چگونه ما از این اصول فقه تثبیت شده ای که ما داریم چگونه استفاده کنیم در مسائل مربوط به این فقه یا این رشته است. اینجا هم حرف همینه. ما که میگیم بیاییم ببینیم چه اصول فقهی یا اون قواعد اصول فقهی که در مباحث فقه هوش مصنوعی به اونها نیاز داریم چیست، منظور این. لذا اول باید خود رو ببینیم، مراجعه کنیم به تعریفی که از اصول فقه داریم. ما تعریفی که از اصول فقه ارائه دادیم که تعریف بسیار محکمی است، ولا یرد علیه ایراد، اون ایرادهایی که بر خیلی از این تعاریف و اصول فقه وارد میشه به این تعریف وارد نیست، بحثش هم کردیم. دوستان میتونن مراجعه کنن به جلد اول اصول فقه نوین، اونجا بحث مفصل آورده ایم، هم تعریفات بزرگان رو بیان کرده ایم، هم تعریفی که اختیار کرده ایم بیان شده و استدلال شده بر صحت و بر استحکام این تعریف. که گفتیم تعریف علم اصول فقه این است: والعلم بقواعد الاستدلال على الحكم الفقهي اثباتاً و دلالت. ما به چی میگیم اصول فقه؟ اصول فقه یعنی قواعد استدلال بر حکم فقهی. خب این قواعد استدلال، قواعد استدلال از چه جهت؟ ما برای استنباط حکم فقهی به دو چیز نیاز داریم. برای استنباط هر حکم فقهی یکی احتیاج داریم به این که اثبات کنیم این دلیل میتواند دلیل بر استنباط حکم فقهی باشه، یعنی اثبات دلیلیت. البته موضوعش همون ما یصلحون الدلیلیه است. چیزی که میتواند دلیل باشد، آیا دلیلیت دارد، آیا حجیت دارد، آیا میتوانیم با این ما یصلحون الدلیلیه اثبات کنیم حکم شرعی را یا نمیتوانیم. حالا این حکم شرعی اهم از این که این حکم شرعی مثلا اولی باشه یا حکم شرعی ثانوی، و یا اهم از این که این دلیل اجتهادی باشد یا دلیل فقهاتی. به هر حال دلیلیت دلیل رو باید بحث کنیم. در اصول فقه این کار رو میکنیم که آیا خبر واحد میتونه دلیل باشه؟ آیا ظواهر میتوانند دلیل بشند؟ آیا استصحاب میتونه دلیل بشه؟ آیا حالا این اصول عملی یا اماراتی هرچی؟ در اینها ما درباره دلیلیت یعنی اثبات دلیلیت بحث میکنیم. پس علم اصول فقه اولین کاری که میکند درباره اثبات دلیل بودن دلیل بر حکم فقهی است، یا دلیلی که با اون استدلال میشد بر حکم. این یک کاری است که در اصول فقه میکنیم، اثبات دلیلیت دلیل. کار دیگری که در اصول فقه میکنیم قواعد دلالته. حالا اگه یک دلیلی دلیلیتش محرز شد، آیه قرآن دلیل بودنش محرز، سنت نبویه متواتره است، سنت معصومین متواتره است، دلیل بودنش محرزه، باید در مورد قواعد دلالت این دلیل بر حکم شرعی بحث کنیم. مباحث الفاظ اصول کار اسمش میزن مباحث الفاظ، البته ما گفتیم بهتر این است که از اون تعبیر بشه به مباحث قواعد دلالت. خودش که علم بسیار پیشرفته است، یکی از افتخارات حوزه های ما این است که ما علم منطق دلالت را داریم و ما در حوزه های خودمان این علم رو تأسیس کردیم، این علم رو کشف کردیم. این از مکتشفات منحصر به فرد حوزه های علمیه شیعی است که ما توانستیم نظام قواعد دلالت کلام را بر مقاصد جدیه متکلمین کشف کنیم در مجموعه مباحثی که از آن به مباحث الفاظ تعبیر میکنیم، یا از آن بهتر این است که تعبیر کنیم به مباحث قواعد دلالت یا منطق دلالت. بنابراین ما در استنباط هر رشته از رشته های فقهی به این دو چیز احتیاج داریم، به این دو جور قاعده اصولی. یک نوع قاعده اصولی که اثبات می کند دلیلیت یک دلیل را، دلیلیت یک ماسی اصلاح و دلیلگرا. یک نوع مبحث اصولی که با اون مبحث اصولی اثبات کنیم دلالت این دلیل را. و نکته بسیار جالبی در اصول فقه ما هست این است که اول بحث درباره قواعد دلالت میکنند، بعد میان بحث میکنند درباره قواعد دلیلیت. چرا؟ اول مباحث الفاظ بحث میشه، بعد مباحث حجج و امارات و اصول عملی. چرا مباحث دلالت مقدم داشته میشه؟ چون ما در مباحث اثبات دلیلیت دلیل گاهی به ادله ثابته و دلیلیه تمسک میکنیم، ادله مقطوعه و دلیلیه، ادله قطعی، مثلا به قرآن، به آیات قرآن تمسک میکنیم. به سنت متواتره نبی اکرم تمسک میکنیم که دلیل بودنش مسلمه. به چی نیاز داریم؟ به قواعد دلالتش نیاز داریم. لذا اول قواعد دلالت رو بحث میکنیم که بعد که اگر آمدیم در مباحث دلیلیت دلیل، در مباحث حجج خواستیم به یک آیه قرآن یا به یک سنت متواتره قطعیه تمسک کنیم، قواعد دلالت دستمون بشه. خب پس ما وقتی میگیم مبادی تصدیقیه فقه هوش مصنوعی و مرادون از مبادی تصدیقیه اون دسته از قواعد اصولی است که ما برای استنباط مسائل فقه هوش مصنوعی به اون دسته از قواعد اصولی نیاز مندیم. این روشن شده که منظورمون از مبادی تصدیقیه چیست. حالا از این دسته از قواعد اصولی که گفتیم قواعد اصولی دو دسته است، قواعد دلالت، قواعد دلالت دلیل، دو قواعد مربوط به اثبات دلیلیت دلیل. گفتیم تعریف فقه اصول فقه این است و العلم به قواعد الاستدلال علی الحکم الفقهی، اثبات دلیلیت و دلالت او دلالتن یا بل دلالتن، دلالتن و معلوم قواعد استدلال، اون قواعد استدلالی که در اثبات دلیلیت به درد می‌خورند، این یک سری مباحث اصولی است. یک قواعد استدلالی داریم که برای اثبات دلالت مورد نیازند، این هم یک دسته از قواعد اصولی است. حالا از این دو دسته قواعد اصولی کدام دسته از این قواعد رو ما باید بحث کنیم برای ورود در مباحث فقه مصنوعی؟ به نظر می رسد ما قواعد دلالت خاصی اینجا نداریم، یعنی قواعد دلالت همون قواعد دلالتی در همه جا، چون ما اگر بخوایم پس کنیم در مباحث فقه مصنوعی به آیه ای تمسک کنیم، به روایتی تمسک کنیم، خب به حض همون قواعد دلالتی که در اصول فقه ما تنقیح شده استفاده می کنیم. در قواعد دلالت فرقی بین فقه هوش مصنوعی یا هر فقه دیگر وجود نداره. قواعد دلالت، دلالت دلیل، ها چی این دلیل، دلیل لفظی باشه چی دلیل، دلیل عقلی باشه، هر چی میخواد باشه، اون قواعد دلالتی که ما در اصول فقه تنقیح کرده ایم همون قواعد دلالت در مباحث استنباط مسائل مربوط به فقه هوش مصنوعی هم همون کاربرد داره. ما برای استنباط مسائل فقه هوش مصنوعی قواعد دلالت جدید نیاز نداریم. ولذا در مبادی تصدیقیه فقه هوش مصنوعی ما تو این بخش بحثی نداریم، تو بخش مربوط به چی؟ به قواعد دلالت، چون از همون قواعد دلالت موجود و تنقیح شده در علم اصول فقه استفاده میکنیم. اون چه جای بحث دارد که اگر بخواهیم بحث کنیم جای بحث دارد، قواعد دلیلیت. یعنی ما اینجا این نیاز رو داریم که مثلا فرض کنیم اثبات کنیم که داده های هوش مصنوعی تا چه اندازه حجیت داره، تا چه اندازه میتوانند دلیلیت بر اثبات حکم فقهی پیدا کنه، کجا دلیلیت دارند کجا دلیلیت ندارند، این داده های هوش مصنوعی ما استدلال بر استدلال کلن، ما دو شیوه استدلال داریم، حالا مخصوصا برای اون چه که استاد شهید مرحوم آقای صدر قدس الله روحا تنقیح کردند و تثبیت کردند، ما دو شیوه استدلال داریم یا دو روش منطقی در استدلال. یکی روش منطق عقلی است، یعنی با مقدمات بدیهیه یا مقدماتی که با صورت استدلال بدیهی، صورت استدلال قطعی با استناد به مقدمات بدیهی قطعیه ما ما رو به نتیجه میرساند. این استدلال عقلی است، استدلال قیاسی است. ما دو جور شیوه استدلال، یک شیوه استدلال همین شیوه استدلال مبتنی بر قیاس سوری یا منطق سوری است. منطق سوری چیه؟ وجه استدلالش چیه؟ شیوه استدلالش شیوه استدلالش که کبرا و صغرایی وجود داره و حد و وسطی بین کبرا و صغرا وجود دارد. وسیله این حد و وسط ما اثبات میکنیم حد اکبر رو برای حد اصغر، یعنی نتیجه میگیریم. خب نتیجه بخشی منطق سوری مبتنی بر چیز؟ مبتنی بر دو اصل اساسی است. یک اصلش بدیهی بودن صورت استدلال. یعنی صورت استدلال یعنی اگر یک کبرایی داشتید، یه صغرایی داشتید، یه حد وسطی وجود داشت، اگر این کبرا و این صغرا اگر صحیح باشند، اگر صادق باشند، صدق نتیجه چیست؟ صدق نتیجه قطعی است. مثل ریاضیات ببوده اصلا. دو به علاوه دو مساوی با چهار. اگر دو دو باشه و این زمینش به علاوه تون اگر درست باشه واقعا جمع کنید دو رو با دو، این که نتیجه چهار است قطعی است. مگر اینکه دو دو نباشه، یا دوی اول دو نباشه، یا دوی دوم دو نباشه، یا جمع رو به جای جمع شما مثلا بخواید منها بخواید بکنید، یا جمع رو به جای جمع مثلا بخواید تقسیم کنید. این جمع و تقسیم این صورت استدلال. این که دو اینجا دو این طرف، این ماده استدلال. اگه ماده قطعی بود، صورت هم قطعی بود، اون نتیجه چی میشه؟ نتیجه هم قطعی میشه. ما در منطق سوری این کار میکنیم، میگیم مقدمه اولا که مثلا فرض کنید که صغراست، این قطعی است، کبرا هم قطعی، و حد وسط، حد وسطی است که ربط میدهد موضوع حد اصغر رو با محمول کبرا که همون حد اکبر است. میگیم العالم متغیر مثلا، و کل متغیر حادث، فالعالم حادث. این فالعالم حادث که نتیجه است قطعی است. چرا؟ چون مقدمه اول قطعی است، العالم متغیر. مقدمه دوم که کل متغیر حادث، این هم قطعی است. اگر اولی درست بود، دومی هم درست بود، دیگه نتیجه حتما چیز قطعی است. چون صورت استدلال هم درست، یعنی اولی موجب است، دومی هم کبرای کلیه است. حالا با اون شرایطی که ما در منطق خونده، که شرایطی در منطق میخوانیم، شرایط چیه؟ شرایط صورت استدلال. یک شیوه استدلال عقلیه، یه شبیه استدلال است، یه شبیه استدلال استقرایی داریم، یه شبیه استدلال. این شبیه استدلال عقلی از عام خاص میاد، یعنی شما اگر کل متغیر حادث نداشتید میگید که کل متغیر، بله العالم متغیر و کل متغیر حادث. چون کل متغیر حادث، پس چی؟ پس این العالمی که این هم یکی از مصادیق متغیر است، این هم حادث است. از یک کبرای کلی به یک جزئی رسیدید، از عام به جزئی رسیدید، از عام به خاص رسیدید. این روش استدلال منطق سوری است، یا روش استدلال قیاسی است. یه روش استدلال دیگری ما داریم که روش استدلال استقرائیه. در روش استدلال استقرایی ما از خاص به عام میرسیم، نه از عام به خاص. میایم میگیم مثلا فرض کنید که حالا طبق مثال رایج، این فلز به وسیله حرارت کشش انبساط پیدا میکنه، این فلز هم دیدیم به وسیله حرارت انبساط پیدا میکنه، سومی، چهارمی، هزارمی، دو هزارمی، مثلا 2000 فلز رو در شرایط گوناگون تجربه کردیم، دیدیم همه این 2000 فلز به وسیله حرارت انبساط پیدا میکنه. اینجا ما به یک نتیجه کلی دست پیدا میکنیم که پس هر فلزی به وسیله حرارت انبساط پیدا میکنه. اینجا ما از خاص به عام رسیدیم، از کبرا به مصداق نرسیدیم، بلکه از مصداق به یک کبرا دست پیدا کردیم. اینو میگن استدلال استقرایی. این دو شیوه استقرار، دو شیوه استدلال. هر دو شیوه استدلال هم دو شیوه استدلال یقینی و صحیح هستند، البته با شرایطشون. هم شیوه استدلال قیاسی شرایط دارن، برحال باید این شرایطی از نظر مادی استدلال فراهم بشه، شرایطی در صورت استدلال باید فراهم بشه. در منطق استقرایی هم همینطور، باید اون شرایط فراهم بشه تا بتواند این مجموعه داده های پراکنده 1000 تا 2000 تا 3000 تا ما رو به یک نتیجه قطعی دست بده، به یک نتیجه قطعی برسن. این دو شیوه استدلال. حالا این دو شیوه استدلال هر دو در استنتاج از داده های هوش مصنوعی قابل به کارگیری هست. هر دو شیوه استدلال، هم شیوه استدلال قیاس سوری، هم شیوه استدلال منطق استقرایی، در داده های برگرفته از هوش مصنوعی از هر دو شیوه ما میتونیم استدلال کنیم، از هر دو شیوه میتونیم استفاده کنیم. حرف ما اینه، اینجا بحث اینه که این دو شیوه استدلال در کجا میتوانن حجت بشن، با چه شرایطی؟ آیا همه این دو شیوه استدلالی در صورتی میتوانن حجت باشند که قطع آور باشند، یقین آور باشند؟ خب اگر یقین آور بودند و این یقین رو ما از طریق داده های هوش مصنوعی به دستمون آمد، این یقین به دست آمده از داده های هوش مصنوعی، این داده ها هم دو بحثشون هست، یک بحث مربوط به محتوای داده هاست، یک بحث مربوط به شیوه تنظیم این داده هاست. اگه یادتون باشه ما در تعریف هوش مصنوعی اون چه گفتیم در تعریف اینجاها به دردمون میخوره، که ما در تعریف گفتیم کارکردهای هوش مصنوعی بنابر تعریفی که در هوش مصنوعی آورده بودیم، گفتیم 7 کار کرده: دریافت داده ها، گزینش داده ها، تجمیع داده ها، تنظیم داده ها، ترکیب داده ها، تجزیه داده ها، تحلیل داده ها. اینا کارهاییست که از این طریق هوش مصنوعی میخواد به استنتاج دست پیدا کنه. بحث ما اینجا تو این حجیت که در چه شرایطی میتواند نتایج کارکرد هوش مصنوعی در همه این عرصه های هفتگانه، در چه شرایطی میتونه حجیت داشته باشه و دائره حجیتش چیست؟ اینجاست که بحث ما داریم، بحث که آیا این حجیت، این حجیت هم دو جور بحث در برای حجیت. یک نوع بحث در حجیت این است که قطع به دست آمده از بهره گیری از هوش مصنوعی، قطع به دست آمده، حالا چگونه به دست میاد کار نداره، ولی قطعی که به دست میاد آیا این میتواند حجت باشد یا حجت نمیتواند باشد. یک بحث این است که چه نوع که این قطع حاصل میشه، در تحصیل قطع، یعنی یک بحث صغروی داریم، یک بحث کبروی، یک بحث داریم که این داده های هوش مصنوعی آیا قطع قابل اعتماد برامون درست میکنه یا نه، قطع ایجاد میکنه یا نه. یک بحث این از این که میگیم آیا قطع ایجاد میکنه، بحث داره، این بی خود نیست که بحث میکنه. یه بحث این است که قطع به دست آمده در چه شرایطی حجت؟ حجت هستی حجت نیست. در بحث اول ممکن است کسی اینجوری ادعا کند که این داده ها همه کارهایی که در هوش مصنوعی انجام میگیرد، همه این کارهای هفتگانه ای که گفتیم، تجمیع، تنظیم، ترکیب، تحلیل، تجزیه، هرچ اینا میتونن دستخوش فریب بشند در هوش مصنوعی، دستخوش فریب در خوش خطا. یعنی ما که چه تضمین خطایی داریم در هوش مصنوعی، یا درصد این تضمین خطا چقدره؟ یعرف این بحث مربوط به این است که تا چه حد میتواند کار کرده هوش مصنوعی برای ما قطع آور بشه. بحث دیگر این است که اگه قطع آور شد، این قطع حاصل از کاربری هوش مصنوعی چقدر حجت میتونه باشه برای ما؟ البته ممکنه کسی ادعا کند که حجیت قد ذاتی سر همین حرفی که ما برحال توی رسائل و تو گفایی و تو باعث اصولی خونده ایم که حجیت قد ذاتی تو نمیشه حجیت قد تخصیص زد. ولی نه، اینجای بحث داره که اینطور نیست که حجیت قد ذاتی به این معنی باشد که نشود حجیت قد تخصیص زد. و اولا میتوان از مقدمات تحصیل مثل قطع حاصل از استرلاب، از قطع حاصل از نمیدونم شیوه های نادرست، حالا قطع قطع چه میگیم؟ در اونجا میشود گفت که اگر قطع برای قطع همینجوری حاصل میشه، وظیفه قطع این است که مقدمات وصول قطع برای خودش حاصل نکند. و اگر با مقدمات مثلا قطعی که این مقدمات صحیح نبوده است، قطع به قطع رسید و بر اساس قطعش عمل کرد، این عمل بعد اگه خطا معلوم شد خطا است، تا چه حد میتونه معذور بشه؟ ممکنه کسی بگه که اگر این عملی انجام ده بر اساس قطع، بعد معلوم شد باطل بوده، خب میتونه قضا کنه، میتونه اعاده کنه، اگر نماز خونده، اگر روزه گرفته، در حدی قطع یا قطع حاصل از هر مقدمه ای میتونه موجب عذر باشه برای قاطع، در حدی که در همون حالت قطعش باشه. اما در حالتی که آثاری که برای قطع مترتب میشه، این آثارش که دیگه قابل تغییر هستن، میشه گفت آثارش رو مترتب نباید بکنه، آثارش اختیاریه. قطع تا قاطع نمیشه زجرش کرد، نمیشه ردش کرد که قطع عمل نکن، اما در ترتیب آثار قطع چنین نیست. حالا این بحثاییست که ادامهش رو انشالله هفته آینده پی میگیریم. این اون بحثاییست که به نظر ما باید بحث بشه. این که میگیم مبادی تصدیقی، پس مرایی به این نتیجه گرفتیم که اولا مبادی تصدیقی که میگیم مبادی تصدیقی فقه بشه، مثلا منظور ما بررسی اون قواعد و اصولی است که از اصول فقه ما باید در مباحث فقه هوش مصنوعی به کار بگیریم. منظور اون از مبادی تصدیقی این. دو، در این مبادی تصدیقی و این مباحث و قواعد و اصولی، اون چه در مباحث فقه مصنوعی مورد استفاده ماست، مورد بحث هست در مبادی تصدیقیش، بحث حجیت، بحث دلیلیت، نه بحث قواعد دلالت. ما به قواعد دلیلیت دلیل باید اینجا بپردازیم، نه به قواعد دلالت، چون قواعد دلالت رو همونی که در خود اصول فقه تنقیح شده همون رو ما به کار میگیریم، نه چیزی زائده بر اون. ادامه بحث رو انشالله فردا، یعنی هفته آینده، اگر نمیدونم هفته آینده، هفته تعطیلی است، هفته شهادت حضرت صدیقی کبری است که میفته، هفته بعدش انشالله تا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.